أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. در سنوات گذشته در ایام محرم دهه عاشورا معمول من این بود که مباحثی در ارتباط با قیام امام حسین علیه السلام مطرح میکردم و بحث میشد. امسال که از دوستان البته تذکری هم به من داد، تذکر خوبی هم بود و موضوعی رو در نظر گرفتم که بحث کنم راجع به قیام امام حسین علیه السلام. قیام امام حسین علیه السلام اینطور نبود که فرض کنید یک بعدی، دو بعدی، سه بعدی باشد. ابعاد گوناگون داشت، یعنی دروسی بود که امام حسین علیه السلام و ابنایش بسا بشر می داد، چه در بعد به تعبیر من انسانی، چه معنوی، چه معرفتی و حتی دنیوی. البته دنیوی که پیوند داشته باشد با، یعنی مادی که پیوند داشته باشد با بعد انسانی، مادی که پیوند داشته باشد با بعد معنوی. نگاه کنید چجوری من اینا را عرض کنم. ابعاد زیادی داشت و خب من در گذشته شاید چندین بعدش رو من مطرح کرده بودم، اما یکی از ابعادی را که در این قیام هست که مورد نظر من هست در این انشاءالله شب و موفق باشم بحث کنم، من این رو از فرمایشات خود حضرت که اون که در گذشته من مقید بودم هیچ تجاوز نمی کنم، از فرمایشات خود امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام میتونیم ما این رو بگیم فرمایشات زیادی داشت، از ابتداء حرکتی که کرد تا انتهایش، اما به یک به اصطلاح تعبیر چهار موقعیت حساس بود که حضرت مطالبی رو فرمود. من از این چهارتا میخوام موضوع بحثم رو به اصطلاح مطرح کنم. اول تقریبا میشه گفت اولین جلسه‌ای که این به اصطلاح ما قیام میشه گفتش که از اونجا شروع شد. اون موقع بود که ولید، یعنی حاکم امیر مدینه، امام حسین را خواست و نامه یزید رو گفت و به امام حسین پیشنهاد بیعت با یزید رو کرد که اولین موقعیت اولش اینجاست که تا اون موقع حتی مردم مدینه نمیدونستن که معاویه مرده. این یه موقعیت، اولی موقعیت. دوم مسئله مکه است، این مال مدینه است، مکه. اونجا خب این مبدأش رو برای حرکت به سوی مکه و اون قضایه اولی موقعیت خیلی حساس بود. اون شبی که روزی که تصمیم گرفت حضرت از مکه حرکت کنه اونجاست، اینا موقعیت حساس. اونجا خطبه خود مطالب سومین موقعیت اون موقع بود که با حور برخورد کرد امام حسین، که میشه گفت که سرنوشت تقریبا این حرکت از نظر مسیر مشخص شد که منتهی به چه میشه. اونجا میگه خود بمون چهارم منتعاله حرکت که روز عاشوراست که همه اصحابش و جواناش همه شهید شدن، خودش حرف میزنه آخرین لحظاتش. نگاه کنید چهار موقعیت رو من مطرح کردم. اول اونگاه که عرضه میشود بر او بیعت بایزید چی میکن. دو موقعی که از مکه میخواد حرکت کنه خطبه میخونه چی میگه. سه اونگاه که با حور برخورد میکنه، چون مسیر عوض میشه دیگه، میدونی که مسیر حرکت عوض شد اونجا، چون داشت میرفت کوفه اونجا چیه ها، مسیر عوض شد از اونجا. میدونی که وقتی برخورد با حور کرد دیگه مسیر کوفه چیه نبود، مسیر رفت به سمت کربلا که تقریبا اونجا مشخص شد به اینکه سرنوشت این حرکت منتهی به چی میشه که میگه اونجا امام حسین. توجه کنید چهارم منتهای حرکت که خودش دیگه همه تمام شد، خودش دیگه آخر کار. تعبیر من دیگه تقریبا بحثم یه مقدار طلبگی است ولی در این حال خوبه اینا رو بدونید شما دقیق. و منم ندیدم هیچ جا این که خودم میگم، من هیچ جا ندیدم این رو. خودم من سیری که داشتم در فرمایشات حضرت اینه که مجموعه ای رو که به دست آوردم اینه. من میرم هر چهار موقعیت رو خدمت حضرت فرمایشاتشون رو مطرح میکنم، بعد موضوع بحثم رو انتخاب میکنم. خوب دقت کنید الان. وقتی حضرت رفتن پیش خاص ولید، حضرت رو حضرتش بردن اونجا و من تو عرض شود که ولید گفت معاویه مرده است و یزیدم نامه نوشته به منو و خلاصه پیشنهاد بیعت که باید بیعت کنیم. خب یه جملات شما شنیدید ولی من روی چیز دیگه تکیه میخوام بکنم. دارد به این که اونجا خدمتتون عرض شود که مروان بود و یه مقدار اون چیز کرد از ازم بهش تندی کرد به مروان و حالا ثم اقبل علی الولید فقال ایها الامیر انا اهل بیت النبوه. اون کرد به همین ولید که اون موقع اصطلاح امارت مدینه رو داشت، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و بنا فتح الله و بنا ختم الله. بعد شروع میکنه و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرم محرم محرم مؤلن بالفس. حالا اینا همه سر جا خودش یه جمله میفهمه این تعبیر رو من و مثلی لا یبایع مثله مثل منی بیعت با یزید نمی‌کنه. یعنی حکومت او را نمی‌پذیرد. خیلی روشن. و مثلی اول اونا رو می‌فهمد هم او رو اسلاما مشخص میکنه تکلیفش رو چه جوره خودش هم مشخص میکنه درسته ها؟ بعد مثل منی ها سلطه او را ها نمیپذیرد. حالا بحث چراش که حالا میشیم چراش من از اینجا شروع میکنم تا یواش یواش تا برسم موضوعی که بخوام مطرح کنم. خب در اینجا خدمت تو عرض شود که امام حسین به این رو میگه و بعدم که میاد که تصمیم میگیره حرکت کنه به سوی مکه یاد سراغ برادرش خدمت محمد ابن حنفیه. اونجا وقتی که صحبت میکنه محمد ابن حنفیه چیز میکنه اینا میکنه برادرش این جمله رو به او میگه یا اخی ای برادر والله لو لم یکن ملجعن ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه اولم یکونه شاید بشه که اگر پناهگاه و جایگاهی اصلا نباشه من سلطه یزید رو نمیپذیرم. من تا شود که بله این تعبیر رو بله بله یا اخی والله لو لم یکن ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید بن معاویه. حالا بعد دارد اینجا فقط محمد ابن الحنفیه الکلام وقتی این تعبیر که شنید که اگر هیچ پناهگاه هیچ جام نباشه من نخواهم کرد میشن میگه فقط محمد ابن الحنفیه الکلام دیگه حرفش قطع کرد برادرش و بکا و گلوزن. محمد شروع تجیر کرده فهمید و بکل حسین معهو ساعت هست که طولم کشید گریه هاشو دوتو برادر این مال مدینش میاد مک خدمت تو هر شبت که اونجا که میرسه خب اینو همه هستش دیگه روایات ما تو تاریخ مقاتل می‌نویسند لما عزم علی الخروج قام خطیبا موقعی که می‌خواست حرکت کنه استاد خود بخون فعال الحمد لله و ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا حول ولا قوه الا بالله و صلی الله علی رسول و سلم شروع کرد خود بخون این خطبه معروف که خیلی که شما شنیدید که شروع کرد خط المات علی ولد آدم و خط القلاده علی جید الفتاد مرگ برای فرزندان آدم به اصطلاح مرازات مثل گردن بند میمونن که مانند گلوبند و گردن زنان جوان شد. حالا تا میرسه به اینجا عمده اینجاست من کان باذلن فینا مهجته مبتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راهلون مصبحن انشالله. کسی که در راه ما از جان خودش نیندیشه، به تعبیری مثلا فرض کنیم در طلب لقای حق تعالی، خدمت تو عرض شود که به اصطلاح این از جون گذشته است، این خدمت تو عرض شود که با ما کوچ کنه و بیاد، جون گذشته میخوام من. خیلی تعبیر ساده، هر کی جون گذشته است با ما یا فردا صبح را میفتیم. اینم یکیش. خب اینا هم موقعیت های حساسی بود که امام حسین گفتم 4 موقعیت مدینه بخواد بره مکه، از مکه را بیفته به کوفه، وسط راه که مسیر عوض میشه و سرنوشت اونجا مشخص میشه تقریبا، بعدم آخرش هم که آخر کار علما طلبگی میکرد. وسط راه برخورد بکنه به هور، در اونجا 2 خطبه میخونه شون. یه خطبه میخونه که برای هم اصحاب هور همراهان او که 1000 بودن، هم اصحاب خودش. خدمت تو هر شود که این مورد هر 2 دسته بود. یه خطبه میخونه فقط بر اصحاب خودش، خوب دقت کنید، 2 هر دور هم یه عقب نامی است در تاریخ، اونم هر دور رو عقب نقب کنه، هر دو دو خطبه رو. حالا این چه باشه، اون 2 بوده، اون چیز مهمی نیست از نظر ما، اونی که مال اصحابش مهمه که اونجا مشخص میکنه. اونجا باز این جملاتی که شما خیلی شنیدید معروفه، الا ترون ان الحق چی لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها، شروع میکنه گفتن آخر کار میگه فانی لا ار الموت الا شهاده ولا الحیات مع الظالمین الا برم. من حالا بعضی هم شهادت و سعادت هم نقل کردم، من مرد رو من تو هر شبه که شهود میبینم، لا ارا نمیبینم مرگ رو، مرگ رو چشم فقال ما، الا اینکه شهادت در راه خداست که ملاقات حق تعالاست با سعادت ابدی هر کدوم بکنم، اما زندگی با ستمکاران رو جز ذلت چیزی نمیبینم. خب در اینجا نگاه کنید، مطلب که انهو قول ما این اشارم نیست، خیلی روشن روشنه به نظر من، کنایه هم تقریبا نبود، فهمون بهشون آخر کار ها تو مکم، البته اونجا نگفته بود، اینجا قشنگ اونجا تو مکم داره، اونجا دیدید که بله هر کی جون گذشته است مهم بیاد، اینجا هم گفته به این که آقا آخر شهادت التماس دعا تعبیر منی طلبگی آخر کار اینه. لذا ما داریم اونجا که وقتی این خطبه رو خون خیلی ها رفتن، اینه بهتون بگم اینه که از امام حسین جدا شدن، یه عده موقعی بود که این خطبه رو خون موقعی که با هور ملاقات کرد، تاریخ مراجعه کنید، یکم شب عاشورا گذاشتن رفتن، که تو اون روایت داره که دست دست 10 20 20 رفتن، توجه کنیم اینجا قشنگ مسئله رو داره چیکار میکنیم، قشنگ گفت. این هم موقعیت سوم، نگاه کنید همه حساس که اینها همه معلومه دیگه، امام حسین قشنگ داره میگه هدف رو و مسئلش هم میگه، علتش هم میگه قشنگ، حالا میگم علت ها همه توش هست، میخوام علت ها بریم سراغش. این چی خیلی شنیدین، روابطشو میخوام قشنگ واسهتون درست کنم. چه رابطه های قشنگ زیباست بین همه اینها. این رو باید روش بیشنن دقت کنن، کار کنن تا روابطشو به دست بیان. چه رابطه سالو میگم، روز عاشورا که همه اصحاب شهید شدن، جووناشون شهید شدن، تموم شد، درسته؟ شخص خودش تک تنها هرچی اومد نصیحت اون طبق چیزای وظایفی که داشت به قول ما کارش انجام داد، چی کرد؟ دیدن دیگه تموم شد دیگه کار. اونجا وقت شروع کرد این حرف زدن که معروف نیست الا ان الدعی یبن الدعی، این حرف آخره، حرف آخره که بعد آمد الا ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی و این نسبت حرامزاده فرزند حرامزاده. این من و مخیر به این دو تشیز کرده بین از سلطت مست، بین چی؟ شمشیر و چی؟ زلط. هی هات من نزل لکه شما میگیم راسته اینجا گفت. توی این فرمایشات امام حسین شما نگاه کنید از اول تا این آخر، دو تا چیز به اعتبار، اما دو چیزی که مقابلشن مطرح میشه از مجموعش به دست میاد. یکی مسئله موت و حیات، مرگ و زندگی. دیدید که دشمی دیگه مفصلن دوم ذلت و عزت. اگر ذلت کنین ها دراجه میکنی که میخوام بگم اونجا که میگه مثلی لا یباری، این مسئله چیه؟ عزت و ذلت است. از همونجا شروع کرد، همون اولین چیزی چقدر تطبیق میکنه با آخری، اینا تمام همسوست. نعوذ بالله پراکنده گویی نکرده امام حسین. گوش کنید، اولین چیزی که جلوی ولی میگه مثلی لا یباری، تمام شد. آخرم میگه چی باز؟ ها؟ حجورون تابت و تابت دیدی که بعد هم داره من فرامون چی کشوندم نورم داره دیگه. از که میگه حیات بندن میگه حجورون تابت و تابت، باز همون چیزها رو میاره که اول به اون گفت. گفت چی؟ انا چی؟ اهل بیت نبوه و معدن رساله و مختلف الملائکه، توجه کن، بنا فتح الله و بنا ختم الله. مسئله مرگ شد زندگی. دو مسئله چی؟ مسئله ذلت و عزت. مهم اینجاست و این که اینها چه رابطه‌ای با هم دارن. خیلی دقت کنه حرفای منو، چرا کسی با شما رو میتونی بحث نکرد. فرق چه رابطه ایست؟ میبینیم اینا رو از اول تا آخر نگاه کنیم، ببینیم جلومون، ببینیم مرگ و زندگی، ها؟ از این بر ذلت و عزت چسبونده تش به هم، اینا چه رابطه با هم دارن؟ چه رابطه اینا با هم دارن؟ مهم اینه رابطه بین اینها رو ما باید بریم سراغش. پس موضوع بحثم دیگه مشخص شد، اینا رو مقدمتن گفتم یه من خودم نیست، از اینجاها در آوردم و موضوع شب اینه که هم بحث کنه انشاءالله. اما اولین مطلب به قرآن که مراجعه میکنیم ما، به قرآن در اونجا میبینیم که بله عزت و ذلت رو مطرح کرد. شد اگر بخوام تعبیر کنم سه دسته آیه داریم. یه دسته از آیات خدمتتون عرض شود که منحصر میکنه عزت رو به خداوند. یه دسته از آیات هست نه، میاد عزت رو هم برای خدا میگه، هم برای رسول الله میگه، هم مؤمنین میگه. آیه ها دسته سوم به قول محل مشکل میکنه که چیه جریان، فهمیدی؟ که چی شد آخه اینجوری شده؟ من الان این آیه تو بخونم به بچه بست. فرض کنید شما در یعنی زیاد هستش که در آیات خدمت هست شود که این تعبیر که در سوره نساء هست فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یه عزت همش بلند نفی بگن از این تعبیر. از این طرف تو منافقون میگه لله العزه و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین چی؟ لا یعلمون. اینجوری گفته همش مال خداست، یکی که بوده پیغمبر رو نمیم چسبونیم این چی چیه؟ حالا این حل مشکل میکنیم و اونیست که چی؟ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این آیه گره رو وا میکنه. این میشه اول بحث. و این که مسئله یه عزت ذاتی داریم یه اعطایی داریم. عزت برای خدا ذاتی است، چو برای غیر خدا چه اعطایی است از ناحیه خدا که دیگه قشنگ آیه این رو روشنش کرد. توجه کن چی میگم. عزت ذاتی منحصر به خداست، اون است عزیز، است عزیز مطلق است. دیگران از او به اصطلاح ما کسب چی؟ عزت میکنن. دعای عرفه رو که خوندین انشاءالله من از خود حسین علیه السلام میارم. انت الذی اعززت انت الذی اعنت. تو دیدید که میگه انت الذی مکنت انت الذی اعززت انت الذی اعنت. تو بودی عزت دادی. توجه کنیم یا توش داره یا من خص نفسه بالسمو و رفعه فاولیاءه بعزه یعتزون. چه تعبیر میکنه؟ یا من چی؟ جعلت له اونجا بله له الملوک چی نیر المذله علی اعناقهم، که ذلت هم باز از این طرف میاد در مقابل عزت. خود امام حسین نامش جملات امام حسین تو دعای عرفش. حالا ما به اینجا میرسیم و اونیست که بس همین بود. این بحث موت و حیات و ذلت و عزت بوده است و رابطه شالا میرسیم بعد بحث میکنیم. این بوده در کار و عزت الهیه بوده. حالا من عرض کنم اینجا یه تذکر میدم که مهانم باشه واسه بارده توسلم بشم. گاهی اشتباه میکنن یه عده، نمیتونن اینها فرق بگذارند. گوش کنید، بین غربت و ذلت، یه غربت داریم یه ذلت داریم، اینا با هم فرق داریم. این خلطهایی که دیدید میشه نعوذ بالله نسبت به امام حسین یا مثلا چی میشه، گوش کنید چی بخوام بگم. این نعوذ بالله اینجا جایگزین اون میکنن، فرقه بین غربت و ذلت. ممکنه یک کسی غریب باشد اما در عین غربت عزیز باشد. ممکنه، گوش کنید، یک کسی از اون طرف غریب نباشد ولی در عین اینکه غریب نیست ذلیل است. این یه خلطه دلیلی، این این داست نه خلط میکنه نمیتونه. با حال اینکه خیلی مسئله به نظر من روشن درجه کنی چه از کردن. و در وقایعی که ما میبینیم نسبت به امام حسین علیه السلام، اون که میبینیم که بعد جگرمونو میسوزونه، قربت اوست نه ذلت او. در عین اینکه غریب است عزیز است. چرا اینا رو پر نمیزن شما؟ میدیم سراغ چیزی هم اصاب شد نمیزن. غربت غیر ذلت است. حالا برای نمونه شما راجع به حضرت مسلم شنیدید دیگه، درسته یا نه؟ بعد از آنی که هانی ابن عروه رو گرفتند و بردند دارالامارا، اون سرنوشت کذا مسلم آمد از خونه هانی بیرون، آمد و جمعیت دورش رو گرفتند و رفت. رفت کجا؟ مسجد. اونجا تا شب بود، شب که شد ایستاد به نماز. درسته؟ شنیدید دیگه، نماز عشاش که تموم شد روشو برگردون دید 30 نفر. بعدم بلند شد که بیاد از مسجد بیرون، دم در مسجد دید 10 نفر. از در اومد بیرون تو کوچه نگاه کردی، 1 نفر هم باش نیست، تکیه. دیگه چه ها میگشت بیسندی دیگه شبم کسی به یه زن دیدم خانش نشسته بودی تسبیح دستشی داره ذکر روش کرد، بهش گفت یا احمد الله این مقدار آب داری به اومدی به اومد چشم. مسلم قریب است دیگه قربتی دیگه من شما نمیتونید آم قربتی بالاتر از این نمیتونی گیر بیاری. دا خوب دقت
تکت رفت و
اومد ظرف آب و برداد و هست مسلم نشید و ظرف برگرد رفت و هست مسلم نشست اینجا. اومد این زن نگاه کردید نشست اینجا رو کرد بهش گفت یا عبدالله اذهب بلا منزلک بند خدا بلنش بر خونتون. تو تاریخ می‌نویسن که گریه گلوی هست نیست.